أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم أرنا الحق حقا حتى نتبعه، وأرنا الباطل باطلا حتى نجتنبه، واجعلنا من الذين عرفوا أنفسهم. بحث ما در راه نجات بود و مسیر خوشبختی. به هر حال ما چه کنیم که در همین عالم به سعادت برسیم، به آخرت برسیم، به بهشت برسیم؟ در اون عالم که خب دیگه خدا خودش میدونه دیگه، وقتی رفتیم میبینیم بالاخره چی میشه، کجا چی بعد از مرگ. همه بحث قبل از مرگ، چگونه عمل کنیم، چگونه زندگی کنیم بعد از مرگ. دیگه راه مشخص است و انتخاب کردیم، راهی که انتخاب کردیم ادامه است. گرچه اونجا هم راه هست و مسیر ادامه داره، اما ادامه است دیگه. حالا ما اینجا میخوایم شروع کنیم دیگه، اینجا میخوایم که یک مسیر درستی رو انتخاب کنیم و اینجاست که شیطان وارد عمل میشه و دخالت میکنه در شناختهای ما، در معرفت ما، و نمیگذاره اون دید صحیحی رو که باید داشته باشیم، که بر اساس چراغی که، نوری که عقل ما به ما ارزانی میده و راه رو روشن میکنه، حرکت کنیم. شیطان میاد و مانع میشه، ما بی نور میشیم، کم نور میشیم، تاریک میشیم، ظلمت پیدا میکنیم. در ظلمت هم که راه مشخص نیست، راه هم که با ظلمت تمام نمیشه، راه هست، حرکت هم متوقف نمیشه. گیرم نوری در کار نبود، چراغ ماشین خاموش بود، یا مانعی جلوی این نور رو گرفت. حرکت ماشین که متوقف نمیشه، ماشین در حال حرکته، زندگی برقراره. زندگی برقراره یعنی در حرکتی. اگر نور نباشه، ماشینم در حرکت، چیکار باید بکنیم؟ به کجا میره؟ این میشه که تو دست انداز میافته، تو به شما عرض کنم که گرفتاری ها و مشکلات و دردسرها میافته. میبینیم که زندگی به همون سخت میشه، اینقدر سخت میشه که دیگه نفسمون بالا نمیاد. چون نفسم بالا نمیاد خوب دارم توضیح میدم. آره نفسمون بالا نمیاد، میگیم که چرا همچی شد، همش به خاطر جهل ماست. همش که میگیم یعنی ابتدائش، همه ابتدائش به خاطر جهل ماست، به خاطر این است که نمیفهمیم. چی رو نمیفهمیم؟ راه نجات رو نمیفهمیم، راه سعادت رو بلد نیستیم، راه آسایش، آرامش، بهشت، خوشبختی، هر چی میخوایم بشه، دائم در لذت باشیم، هر چی تعبیری که به خودت مراجعه کن ببین چی میخوای، اون ته دلت ازش خبر بگیر ببین چی میخواد، همون اون میخوایم، به همون اون برسیم. همه انبیاء الهی و اولیاء خدا علیهم الصلاه و السلام اومدن ما به همون برسیم، همونی که دلت میخواد. کی گفته که هر چی دلت میخواد؟ نه، نه، هر چی دلت میخواد اومدن بگن همون رو میخوایم بهت بدیم. و فیها ما تشتهی هل انفس، بهشت اونجاییست که هر چی دلت میخواد بهت میدم. منتها هر چی دلت میخواد که میگیم کدوم دل؟ دل خودت، نه دل مرکبت، نه دل الاغت. اینا حسابش رو جدا کن، اول حسابش رو جدا کردیم قبلا، حالا اینایی که میگیم دیگه شما متوجه میشید. کار دیگه یه موقع میگه کسی همین الان رسیده از گرد راه، ما میگیم هر چی دلت میخواد، کار خراب میشه. دیگه حساب نمیکنه که ما دل رو قبلا معنا کردیم. کدوم دل؟ میگیم به باطن جانت مراجعه کن، این چی میخواد. قبلا مراجعه کردیم، الان سر خود که هر کسی نمیتونه خودش مراجعه کنه، اون باطن، باطن اخفاست، مخفی هم نیست، اخفاست. همه گرفتاری های ما از جهالته، جهالت به راه. چطور؟ به خودمون که یه مراجعه کنیم، از خودمون سوال کنیم، به خودمون از اون باطن جانمون که نه، به همین ذهنمون مراجعه کنیم. باطن جانمون هیچ وقت به ما راه اشتباه رو نشون نمیده، همیشه درست میگه، هیچ وقت دروغ نمیگه، هیچ وقت اشتباه نمیگه. نه، همین ذهنمون، به ذهنمون مراجعه کنیم، بپرسیم مشکلات ما از کجاست، میخوایم راه حلش رو پیدا بکنیم. مشکلات ما از کجاست؟ ببین چی بهت میگه. هر کسی یه مشکلی داره، از هر کسی بپرسی میگه من مثلا، این میگه من نمیدونم کسبم نمیگرده، اون میگه من نمیدونم فرض بکنید که معدم نمیچرخه، اون یکی میگه من نمیدونم سرم نمیگرده، اون میگه من. هر کسی یه گیری تو کار خودش داره که اونو معرفی میکنه، اون میگه من مریضم، اون میگه من فقیرم، اون میگه من ماشین ندارم، اون میگه من خونه ندارم، اون میگه من زن ندارم، اون میگه من بچه ندارم. هر یک از ما یه مشکلی برای خودمون به حساب میاریم، حساب میکنیم، میگیم اینه مشکلمون. این همون جهالته که گفتم، هر چی میکشیم از همین جهالت میکشیم در ابتدا. البته هر چی تا بعد برسیم که وقتی جهالت برطرف شد، وقت بعد حالا باز باز میکشیم، اینجور نیست که خیال کنید تموم میشه، را بازم میکشیم. از غفلت میکشیم، بعدش اول از جهالت میکشیم، بعد از غفلت میکشیم. تا اینها رو شناسایی نکنیم نجات پیدا نمیکنیم. جهالت برطرف باید بشه، جاش چی بیاد؟ جاش عقل بیاد، جاش علم بیاد، جاش فهم بیاد، شعور بیاد. بعد بریم سراغ مرحله بعد، بریم سراغ این که خب حالا علم پیدا کردیم، حالا چی؟ ما فکر میکنیم که مشکلات ما همیناییست که در طول روز شبانه روز باهای سر کار داریم که گیر میکنه کار ایناست، در حالی که فشارهایی که به ما میاد از بیرون نیست، از درونه. این یه نکته ایست دیگه، خود این رو اگر کسی ندونه، متوجه نشه، مدام بیرون دنبال مشکل میگرده، این در اون در، چرا این اینجوری شد، چرا اون اونجوری شد، به این گیر میده، به اون گیر میده، با این دعوا میکنه، با اون دعوا میکنه، قصد جان اینو میکنه، قصد جان اونو میکنه، میگه اینا بودن که نگذاشتن من خوشبخت بشم، نگذاشتن من به آرزوهام برسم، نگذاشتن من به خواسته هام برسم. هر چی میکشم از فلانی، هر چی میکشم از نمیدونم بیساریه، هر چی میکشم از بهمانیه، در حالی که اصلا هیچ این دور اینجور نیست. اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبیک، دشمن ترین دشمنانت نفسته که تو خودته. اینو باید حلش کردیه، این شروع راهه. اگه ما اینو حل نکنیم، مراحل بعدی رو چجوری میخوایم طی کنیم؟ ما همه گرفتاری هامونو میگیم مال بیپولیه، امان از بیپولی. هر کی مراجعه کنی همینه میگه، امان از بیپولی. اینقدر هستن که پول دارن آرامش ندارن، آسایش ندارن، به هر چی میخوان نمیرسن. یه خودی که فکر کنی همین الان شما پولدار میشه، با فکر گفتیم دیگه، وصف العیش اگر قوی باشی تمام العیش، یه خورده خوب دقیق بشی و حضور ذهن خوبی داشته باشی، وصف العیش تمام العیش. خوب تصور کن آخرشو که الان من پول دارم، همه چی، هر چی بخوام با این پولم میتونم تهیه کنم، میشی مثلا فرض بکنید آقای فلانی، آقای بیساری، هر کسی یه کسی رو تو ذهنش الگو قرار میده، میگه من باید به این برسم، اینجوری بشم، ببین این به کجا این خوبه، ازش بپرس، بگو رسیدی تو به اونی که میخواستی؟ خودشه، همینجاست، شب و روز داره میدوه، میگه در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خموشم و او در فغان و در قوغاست. میگه من اینجوری نگام نکن، ظاهرم که فلان و اینا، خیلی بعضم شیک و رو به راه و بهترین نمیدونم چی، بهترین کجا، بهترین برنامه، بهترین چی چی همه، اما از درون من خبر نداری که چه خبره، چی میگذره. مشکل رو ما درست شناسایی نمی کنیم. در نتیجه برای حل مشکل هم راه چاره درست و صحیحی ارائه نمی کنیم. مشکل ما بیرون از ما نیست، هرچه می کشیم از خودمونه، از درونمونه. اینقدر افراد، اینقدر که نه، یه عده از اولیاء خدا هستن، اینقدر نیست، خیلی هم گفت اومدم نیست، نه. ولی چرا؟ نسبی هست. اینقدر هستن که پول ندارن، آرامش دارن، آسایش دارن و آها هیچی هم حاضر نیستن اون آسایششون رو عوض کنن. نسبیه دیگه. خواهش میکنم. خیلی از چیزایی که شما فکر میکنی که اگر به اینا برسی، به اون آسایش و آرامش و اون لذت و اون چه و اون فلان که دنبالش بودی میرسی، اینقدر هستن که به اونا رسیدن و آرامش ندارن و آسایش ندارن و سعادت ندارن و تو بهشت نیستن، تو جهنمن، و اینقدر هستن که اونا رو ندارن و تو بهشتن. هیچ احساس کم بود و نیاز ندارن. راه و اشتباه نری. مشکل کجاست؟ مشکل تو خودت، رو خودت کار کن. بیایم سراغ خودشناس. خودشناس ما محجوبیم. بحث ما در حجاب بود. همه ی گرفتاری های ما از حجاب های ماست. حجاب چیه؟ حجابی که مانع تعقل ماست؟ نه، یه مانع وجود داره برای تعقل ما، یه پرده، یه حائل در مقابل تعقل ماست، یه حائل و پرده در مقابل قلب ماست، در مقابل دل ماست. یه موقع هستش که ما مطلب رو نمیدونیم، حجاب رو نمیشناسیم، حجاب‌های دل رو. یه حجابی در مقابل دیدگان ما هست. این حجاب رو دیگه حجاب نمیگیم، اینو بهش مانع میگیم. مانع. اینو بهش جهل میگیم. جهل میگیم. بحث ما در این حجاب نیست. مشکل اصلی ما اون حجابی است که روی قلب ماست. ممکن است که کسی همه حجاب‌ها رو بشناسه، از نظر عقلی، از نظر معرفتی با تمام مراحل حجاب آشنا باشه، بدونه که چه چیزهایی حجابه. اما حجابم داره ها، محجوبه، یعنی دیدگان دلش باز نیست، قلبش با حقایق در تماس نیست. خب مرحله اول عرض کردیم شناخت این حجاب هاست. جلسه گذشته گفتیم که حجاب ها لوازم زندگی باید باشه. هر کسی هم محجوب به یه حجابیه. اونی که مهمه این است که ما حجابه ها رو بشناسیم، بدونیم که اینا حجابه ها، اینا آخر کار نیست، آخر خط نیست. حجابه یعنی باید به عنوان یک وسیله ازش ما نهایت بهره برداری و استفاده رو بکنیم تا وارد در حجاب بعدی بشه. هفت خان رستم رو شنیدید دیگه. خان اول رو با زحمت، با مصیبت، با سختی طی میکنه. اگر ازش بپرسید که این خان رو برای چی داری طی میکنی؟ میگه میخوام به خان دوم برسم. اگر از شما بپرسن که امتحان نوبت اول رو برای چی میدی؟ میگه میخوام برم سراغ امتحان نوبت دوم. یعنی از این چاه چاله در بیام بیافتم تو چاه. خانه دوم سخت تره. خانه دوم رو برای چی طی میکنی؟ میخوام برم سراغ خانه سوم، از چاه در بیام بیافتم دیگه اون یکیش دیگه چی میشه دیگه، خودم سیاه چاله. هی سخت‌تر میشه این خانه ها، این مراحل که هی جلو میره هی سخت‌تر، هی مشکل‌تر. کلاس اول دبستان راحت، دوم هر کی کلاس اول میره همه نمره‌هاش 20 20 20 20 20 20 20 تا پایین. کلاس دوم 20 20 20 20 یه دونه 19 توش در میاد. کلاس سوم 20 20 دو تا 19 توش در میاد. یواش یواش همینجور تا یه وقت میبینی که تجدید شد. گاهی هم کار میرسه به رفوزه، میگن رفوزه شد. الان هم نمیم حالا همینو میگم، قدیم گفتن رفوزه شد، رفوزه بله، رفزه، رفوزه، رفیوز عربی نیست بله، اون رفزه با زاد، این با ذره‌ایه. رفوزه یعنی چی؟ یعنی رفوزه، مردود میگه، رفوزه میشه دوباره از اول، دوباره از اول. اونی که مهمه اینه، وقتی ازش بپرسی که چرا داری این درس رو، میگه میخوام برم کلاس بعدی، امتحانای بعدی، امتحانای سخت‌تر، مراحل مشکل‌تر. تو مراحل دنیایی حواسمون هست، اینا رو خوب متوجه میشیم، متوقف نمیشیم، نمیگیم دیگه ما کلاس اول دبستان رو گذروندیم خیلی عالیه دیگه، حرف نداره، بسه، نه با دوم هم، سوم هم، همینجور برو جلو. خودمونو تو راه میبینیم، اما تو مراحل معنوی که وارد میشیم متوقف میشیم. به همون مزه میده، خیلی خوش میگذره، یه دستاوردهایی داره اون مرحله، یه خانو طی کرده دیگه، یه آزمایش و یه امتحان رو پشت سر گذاشتی، یه حجاب رو کنار زدی، یه حجاب رو کنار زدی، یه منزل رو طی کردی. خیلی مزه میده، مزه میده، متوقف میشه. غافل از این که منزل بعدی یه خورده مشکل تره، راهش هم سخت‌تره، شناختش مهمه، شناختش مهمه. بعد مرحله به مرحله جلو بریم ما. چرا اینقدر ما تو این مقدمات هی متوقف میشیم، هی جلو نمیریم. خود اینا داره حجاب میشه از بس تکرار کردیم، این خودش حجاب شد. به خاطر اینکه این حجاب اینقدر سخته، این خود این حجابه، این حجاب یه حجابی است که به این راحتی، یعنی نوعاً کسانی که در مسیر معنوی سیر و سلوک میکنن خیلی زود خودشون رو واصل میبینن و از ادامه راه و حرکت متوقف میشن و این خیلی حجاب خطرناک. این حجاب البته حجاب اگر بشه، حجاب مال غفلت هاست، الا اصلش مال نفهمیه، به حجاب نمیرسه. نشناختن حجابه، نشناختن حجابه. گرچه خدای متعال این دنیا و این عالم رو یه جوری خلق کرده که ما رو هل میده به سمت جلو، یعنی تا میایی که یه خورده خستگی در کنی و یه آب خوشی از گلوت پایین بره که احساس بهشت بودن کنی تو این دنیا، بگی خب الحمدلله رسیدی، تموم شد. میسی که یه نعمتی از نعمات الهی بهت وارد میشه، یعنی بر سرت وارد میشه، چون هدیه است دیگه، هدایاست. اینا در حدیث داریم که اینها هدیه الهیه، مصیبت ها، گرفتاری ها، محرومیت ها، اینها هدایای الهیه که خدا به کسانی که خیلی دوستشون داره سفارشی یه دونه میده. بیشتر دوست داشته باشه دوتش میکنه. شما توی مسیری داری میری، سوزن میزنه، مثلا اینجوری حساب بکن، تا میای که یواش مثلا فرض بکن این شکنجه گرای چیزو تو چی و فلان و اینا که شکنجه میکنن، این کسی که میخوان شکنجش کنن نمیذارن بخوابه، یکی از کاراشوهاشون اینه، نمیذارن بخوابه. این بنده خدا تا میاد که بخوابه، حالا یک کاری میکنن که این نخوابه، یه لغت میزنن، یه سوزن میزنن، یه آب میریزن، دوباره میپره، هر چی بهش میگن اعتراف کن، اعتراف کن، تمومش کن، بره پی کارش دیگه. خب بگو، تسلیم شو، بیا پایین، بیا پایین. هی خودشو میگه من کوتاویا نیستم. حتی وقتی میگه من بالا وایساده، نمیاد پایین، هی سوزن میزنه، تا میاد بخوابه هی سوزن میزنه. خوشبختانه این عالم اینجوریه، یادمون نره اینجا جای خوشگذرونی نیست، دنیا جای راحتی نیست. حدیث داره که خدای متعال می‌فرماید که من تعجب میکنم از بندگانم، چیزی رو که من در دنیا خلق نکردم تو دنیا دنبالش میگردن و اون راحتی بهشت، همون راحتی یعنی بهشت، همونی که اون ته 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 دلتون میخواد، که دیگه بالاتر از اون دیگه هیچی نیست. تو دنیا خدای متعال میفرماید من خلق نکردم، ولی تعجبم این بندگان من خودش خلق کرده ما رو، بازم تعجب میکنه از ما. حدیث قدسیه، یعنی خود خدا داره میگه که من تعجبم از این بندگان. چیزی رو که من نیافریدم، اصلا خلق نکردم، اینها دنبال اون میگردن. چقدر جاهلن. انه کان ظلوما جهولا. میگه اگر با غیر من چی بودش میلی، درست میگه، اگر چی، چرا ظرف مرا بشکست، اگر با من نبودش هیچ میلی چرا ظرف مرا بشکست لیلی. خیلی 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 یه ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست. عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. رندان بلاکش، چرا میگه رند؟ یعنی زرنگن، خیلی زرنگ، رندن. میگن نشنیدی میگن رنده، یعنی خیلی زرنگ. رندان بلاکش، از بلاها فرار نمی کنن. بلا یعنی امتحان، بلا یعنی آزمایش. چقدر مهمه، چقدر مهمه شناختن حجاب ها، و چقدر ما نادانیم در شناختن حجاب ها. این مرحله رو هنوز طی نکرده، میخوایم بریم حجاب ها رو کنار بزنیم، خرق حجاب کنیم. میدونید چقدر راه فاصله است؟ از نفهمی تا خرق حجاب، کنار زدن حجاب ها. حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور. فاصله خیلیه. میگه هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. این خیلی فهمیده است، که میفهمه که اندر خم یک کوچه است. کارش درسته، واقعا کارش درسته. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یه دفعه فرمودن که ما در ته چاهیم، در ته چاهیم. ناراحت نباشید از این که بفهمی که در ته چاهی. ته چاه هم اونجا از خودش صفایی داره، عالمی داره، گشت و گذاری داره، خیلی خوبه. جلسه قبل عرض کردم واسه خودش اصلا خیلی صفا، هر مرحله، تو هر مرحله که باشی همون مرحله خیلی صفا داره، و سر این که انسان تو اون مرحله متوقف میشه همینه دیگه، همینه که مزه داره، کیف داره، لذت داره. منتها نگذار این لذت اینقدر غلبه کنه بر شما که نفهمی که کجایی. اینجا ته چاهه، قشنگتر از این بالای چاهه. بچه که از شکم مادر میخواد بیاد، نمیخواد بیاد، به زور میارنش، بعدم که میاد میگن گریه میکنه که چرا منو آوردی. بعد که چشش باز میشه به این دنیا، میشه من و شما بچه. ما همون بچه ایم دیگه، ما هممون همون بچه ایم که اومدیم تو این دنیا، چشمونو باز شده به این دنیا دیگه. حالا اینو ول نمی کنیم. طبیعت دنیا مؤنث چیه؟ مجازیه میگن. دنیا مؤنث مجازی. یعنی چی؟ یعنی اینم مادره. مادر طبیعت و دنیا، ما هم تو شکم این مادر طبیعتی. هر چی به ما میگن که بیا بیا بالا، رد شو، بگذرون، بیا بالاتر از اینجا، بهتر از اینجا. تو چاه شکم مادر رفته بود، اونجا دیدی چقدر تاریکه، اومدی اینجا دیدی چقدر عالی بود، چقدر خوب بود. اینجا دیگه متوقف نشو، رد شو دیگه، برو مرحله بعد، برو با جای بالاتر. ته چاهی، اینجا ته چاهه، بیا بالا تو ببین چقدر. دستتو بده به اینایی که دستشون دراز کردن، میگن دست منو بگیر. امام زمان علیه السلام دستش خسته شد از بس دستشو دراز کرد، اینجوری نگه داشته، هی میگه بدید دستتونو به من، بیاید بالا. خسته شده امام زمان علیه السلام، خسته شده. میدید خسته شده یعنی چی؟ یعنی حضرت خودش هم برای فرج خودش دعا میکنه، ناله میکنه پیش خدا. یعنی دستش درازه و خسته شده، هرچی نگاه میکنه میبینه کسی دستش رو دو دستش نمیگذاره، میگه بیاید بالا، بیاید متوسل بشید به من، دستتونو بذارید تو دست من، من دستتونو بگیرم دیگه. چرا هی سرتون میخوره تو این دنیا به این در و اون دیوار و این زمین و اون آسمون و این ور و اون ور؟ خب چرا متوجه نمیشی؟ دستتو بده به من، بیا بالاتر از این عالم، بیا اینجا عالیه، اینجا خیلی خوبه، این چاه، تو چاه داری زندگی میکنه، هر طرف میای بری سرت میخوره به یه طرف. دستتو بده بیا بالا از این چاه. نمیدی. چقدر مصیبت داریم در شناختن این حجاب ها. حالا رفع این حجاب ها بماند، شناختن این حجاب ها. همه عمرمون داره صرف چی میشه؟ خوبامون، اونایی که خیلی دیگه قصد سیر و سلوک و حرکت به سوی خدا و نگاه‌های معنوی می‌خوایم داشته باشیم و چه و اینها، خوبام که از دنیا دیگه جدا بشیم، میریم سراغ چی؟ میریم سراغ علم، میریم سراغ، میگیم بریم سراغ خدا. میریم سراغ خدا، نمیشناسیم حجابها رو، نمیشناسیم. قبل از این که حالا حجابها کنار بره نمیشناسیم، اصلا این راه نیست، بیراه هست. خیلی شما هوس کنی برای دلت، مثلا فرض بکنید لک بزنه برای خدا، میگی برم چیکار کنم؟ میگی برم خداشناسی. کجا میری خداشناسی؟ میگی برم یه اصول عقاید خوب و محکم و قوی و مستدل و برهانی و فلسفی و قرص و محکم بگیرم که خیالم راحت بشه. اول انحراف، اول بیراه. اصلا مسیر این نیست، راه این نیست. این در حجاب فرو رفتنیست که دیگه بیرون اومدنش با خدا هم فکر نمی کنم، خود زور خدا هم زورش نرسیده تا حالا که ما ندیدیم خیلی کم کسی تو این مسیر بیافته و خدا بیافته، یعنی تا تهش بره، والا بیافته تا تهش نرفته میشه. تا تهش که رفت دیگه هیچکی رو قبول نمیکنه اصلا. دستش هرچی دست دراز میکنه، امام زمان علیه السلام میگه دستتو بده به من، میگه من باید حساب و کتاب کنم ببینم که از نظر فلسفی، از نظر محاسبات علمی جور در میاد که این دست دست کیه، دست کجاست، چیه، از کجا آمده، اصلا چرا دست چهار تا مثلا اینجوریه، چرا هی حساب کتاب چیزایی، یک چیزایی که میدونید چرا؟ به خاطر اینکه حجاب رو که گفتیم وسیله است، ما هدف میگیریم، نمیفهمیم که بابا این وسیله است، این مال این مرحله، این یه خانه، خانه بعدی داره. میخوای چیکار که خدا رو برات اثبات بکنم؟ خداشناسی میخوای چیکار؟ این خداشناسی که الان همتون میشناسین و تو ذهنتون هست، میگن کی میگم دیگه، همه میگن هر خداشناسی هر کی تا الان گفته واسه تو، میخوای چی کار اصلا؟ برای چی میخوای خدا رو بشناسی؟ که چی بشه؟ میخوای خدا رو بشناسی که بری به سمت خدا دیگه. همه ی عمرتو داری صرف میکنی واسه اینکه فقط خدا رو بشناسی. خب کی میخوای پس بری؟ این که همه شد آدرس گرفتن. پس کی میخوای از این آدرس که گرفتی استفاده کنی، حرکت کنی و به مقصد برسی؟ خداشناسی که اینقدر دردسر نداره، اینقدر بحث نداره. من نمیدونم اصلا، شاید کتابم لازم نباشه نوشت برای اصول عقاید، به عنوان اصول عقاید، اصول دین. اصول دین میخوای چیکار؟ کجا ائمه علیهم السلام این کارو میکردن؟ کجا فلسفه میخوندن، فلسفه میگفتن؟ نمیدونم. البته هر کسی راه خودشو داره برای خداشناسی. خداشناسی که یعنی خداشناسی همین آدرسی، نه اون خداشناسی به معنای قلبی، نه همین خداشناسی آدرسی. هر کسی راه خودشو داره. این هم یه بحثیست که حالا عرض میکنم، خیلی هم مهمه، خیلی هم مهمه. اونی که مهمه این است که ما بفهمیم که برای چی باید اصول دین و اصول عقاید بخونیم و یاد بگیریم و داشته باشیم. برای چی؟ برای اینکه این هدفه که ما اصول عقاید بلد باشیم، مثلا استدلالی. همین، نه این هدف نیست، این اول 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 راهه که تازه اینو که فهمیدی حالا راه بیافتی، حرکت کنی، بری به سمت خدا. به لقاء خدا رسیدن غیر از این خداشناسی و اصول عقاید بلد بودنه. اصلا هم مهم نیست به یه معنا، که بعدا میگیم به معنای دیگه مهم. اصلا هم مهم نیست که اصلا شما چجوری بیافتی تو مسیر خدا، چجوری بیافتی تو مسیر خدا، استدلالی باشه، غیر استدلالی باشه، معقول باشه، نامعقول باشه، نمیدونم برهانی باشه، غیر برهانی باشه. زد و برخوردی و اتفاقی و یه همینجوری یکی خوشت اومد، این کیه؟ از اولیاء خداست. نشست وسط استدلال کرد، نه راه نشونت گفت این راه بیا، دستتو گرفت برد، دستتو گرفت برد، تموم شد، تموم شد. ائمه علیهم السلام این کارو زیاد میکرده. اونی که مهمه این است که شما بتونی اعتماد کنی، اینه که دقت کنید، اعتماد شما مهمه. اگر ما بفهمیم اصول عقاید رو برای چی میخوایم، اصول عقاید رو برای این میخوایم که به خدا اعتماد کنیم، به اولیاء خدا اعتماد کنیم. وقتی میگن خدا، اصول عقاید که میگن، اول میگن خدا، بعد میگن چی؟ نبوت. بعد از نبوت میگن چی؟ امامت. امامت یعنی دست تو بذاری تو دست امام. همه اینا مقدمه است برای اینکه دست تو بذاری تو دست یه کسی که این راه و بلده، این مسیر رو رفته، شما رو حرکت بده تو این مسیر، ببره جلو. باقیش دیگه بی خودیه، ولش کن، خودتو معطل نکن. یه عمری وقت بذاری درس بخونی که من برم فیلسوف بشم، که خداشناس بشم، اصلا به درد نمیخوره اون راه. اون خداشناسی هیچی نمیارزه، هیچی نمیارزه. مهم این بود که شما اعتماد کنی. حالا یه کسی اینقدر زرنگه، اینقدر رنده، که با یه نگاه تموم کار اعتماد میکنه، دستشو میذاره، میگه این دستی که من میبینم دست امام زمانه، زود دست، میگه دستمو بگیر. اونم دستشو میگیره، میبره، تموم میشه کار. یه کسی هم اینقدر به جای اینکه این رنده، اونم خنگه، اینقدر خنگه تا همه علوم نمیدونم اول و آخر طلبگی و فلسفه و عرفان و چی و تا اون تهیشو در نیاره، باز اعتماد نمیکنه. تازه اونا رو که خون، تازه خنگتر میشه. چون مغزش پر میشه از یه حرفا و یه چیزایی که نه به درد دنیا میخوره، نه به درد آخرت. این حرفا حرفای خطرناکیه، ولی چه کنیم که درست، حرفای درست. چرا ما اصول عقاید نمیگیم؟ چرا براهین فلسفی اثبات وجود خدا، البته از این اشتباهات در گذشته کردیم، از این خطاها داشتیم، اما به لطف خدا دیگه سالهای سال که چی کجا عوضی رفتیم. حجاب خوبه، اما موندن توش خوب نیست. وارد در حجاب شدن خوبه، اما موندن توش خوب نیست. کسی بخواد فیلسوف بشه باید 20 سال درس بخونه، حالا با کم و زیادش. تازه استعداد خاص میخواد، نمیدونم چی چیه فلان میخواد، علمه. اگه قرار باشه راه خدا این باشه که اون فلسفه رو که هیچی، باقی چیزشم اونی که مهمه اعتماده. از امام علیه السلام سوال کردن که خدا میتونه که این عالم رو توی تخم مرغ جا بده، بدون این که این عالم کوچیک بشه یا این تخم مرغ بزرگ بشه. اونی که مهمه، ما اگر بفهمیم که باید چجوری پاسخ سوال بدیم. فلسفه نمیخواد اون همه درس و بحث و فلان و اینا که چی؟ عمر مردم و عمر طلبه ها و اینا رو دارن تلف میکنن در حوزه های علمیه و تلف کردن. بدونیم که این چی میخواد، این دنبال چیه؟ این میخواد این مسئله حل بشه، این دنبال اینه، این میخواد اعتماد کنه به یه کسی که دستشو بذاره تو دست اون، حرکت کنه، راه درستو بره، راه درستو بره، میخواد به مقصد برسه. این نمیخواد معما حل کنه که، این میخواد معما طرح کنه که. بله یه عده هستن دنبال این هستن که بازی کنن، بازی کن. بسیاری از درس های حوزه های علمیه که الان داریم ما بازیه، اصلا ربطی با دین نداره، نه ربطی با دین نداره، هیچ ربطی با دین نداره، بازی فکری. شطرنج میگن که یه بازی فکری، ورزش فکری. چطور شد شطرنج حرام شد؟ وقت این دروس حوزوی که با اون طول و تفصیل و کذا و کذا حرام نیست؟ منات و ملاکش یک، چرا حرام نمیشه؟ اگر اون حلاله، اگه اون واجبه، اگه اون میگن واجب کفاییه که برن یه عده اون درس رو بخونن، خب شطرنج هم پس واجبه. حالا بحث شطرنج یه ملاک‌های دیگه هم داره و بحث‌های دیگه داره، از باب چیز گفتی مزاح که نه، باب تشبیه که بازیه، از تشبیه به بازی شو گفت. بازی اونم بازیه دیگه، نام همش بازیه. امام علیه السلام فرمود که بله میتونه، خدا میتونه. گفت چجوری خدا میتونه؟ گفتش که به این آسمون نگاه کن، نگاه کن، گفت این ور اون ور بالا پایین همه کوه دشت همه رو نگاه کن، نگاه کن. گفتش که همه اینایی که همه رو دیدی، گفته گفت اینا همه تو کجا جا شد؟ گفت تو چشمم. گفت چشمت چقدر؟ این عدسیه چشمت، ببین چقدر یه عدسه، همه اینا رفت تو چشمت به اندازه یه عدس. چشمت بزرگ شد؟ گفت نه. گفت اینا رو که دیدی کوچیک دیدی؟ اینا کوچیک شد رفت تو چشمت؟ گفت نه، اون اندازه خودش دیدم دیگه. اینجور نیست که وقتی ما میبینیم کوچیک بشه بره، که کوچیک بشه دیگه شما به درد نمیخوری که دیگه، گنده که هستی به درد میخوری. اگه من شما رو کوچیک ببینم یومینی پاتو لغت کردم، سرتو لغت کردم، دارم راه میرم دیگه، میخورم بهت، نمیشه کوچیک ببینم، بل همون اندازه ای که هستی ببینم. تموم شد، ایمان آورد، ایمان آورد. خب حضرت جواب چی داد؟ جواب درست داد از نظر فلسفی، خوب دقت کنید، از نظر علمی، علمی فلسفی حوزوی امام درست جواب داد یا غلط جواب داد؟ غلط جواب داد. از علمای حوزه های علمیه بپرسی میگه امام اینجا غلط جواب داد، بعد کاری کرد، به انحراف کشوند. چرا غلط جواب داد؟ از نظر علمی خدا میتونه که تمام این عالم رو توی تخم مرغ جا بده که نه عالم کوچیک بشه نه تخم مرغ بزرگ بشه؟ نه نمیتونه، از نظر علمی نمیتونه. جواب علمیش این که نمیتونه. چرا؟ چون برمیگرده نهایتاً به اجتماع نقیزین، به محالات عقلی. محالات عقلی هم که محال عقلیه، ممکنه خدا هم نمیتونه بکنه. خدا میتونه یه سنگی بسازه که گنده تر از خودش باشه که خودش هم زورش نرسه بلند کنه؟ نه نمیتونه. خدا میتونه یه کار کنه دیگه خدا نباشه؟ نه نمیتونه. خدا میتونه یه کاری بکنه که نفهمه، عالم نباشه؟ نه نمیتونه. میتونه یه کاری کنه که قادر نباشه؟ قادر نباشه؟ نه نمیتونه. همیشه قادر، همیشه عالمه، همیشه هست، همیشه بزرگه. میتونه یه کاری کنه کوچیک بشه؟ نه نمیتونه. اینا محالات عقلی. خب چرا امام به اشتباه جواب داد؟ از نظر حوزه های علمیه امروزه که فلسفه و علم کلام و فلسفه و اینا که میخونن و این همه بزرگان و شخصیت های برجسته و با همه اون برجستگیشون میگن امام اینجا اشتباه کرد. باید بگن ها، نمیگن ها، نه اینکه میگن. نخیال کنید اینا همشون از اولیاء خدا راه و اشتباه رفتن. همه بحث اینجاست. ما نفهمیدیم این حجاب‌ها به یه معنا خوبه، به یه معنا بده. به اون معنا که وسیله باشه خوبه، به اون معنا که حجاب بشه بده، که بمونی متوقف بشی توش، هدف بشه. امام درست جواب داد. چه موقع میتونی شما بگی امام درست جواب داد یا غلط؟ وقتی که این حرفو بفهمی. این هدفش این نبود که حالا اینو ببینه بگی خدا نه نمیتونه. میخواد ببینه که اون یه استبعادی داره تو ذهنش، میخواد که مثلا قدرت خود، میخواد به طرف اعتماد کنه. اصلا همش حرف آخر همینه، میخواد اعتماد کنه. هر یک از ائمه علیهم السلام با مردم هر کسی یه جور برخورد میکردن، با هر سوالی یه جور جواب میدادن. قرار نیست که همه مسیر علمی نمیدونم کلاسیک چیه فلان. بله، اینی که گفتم که عرض میکنم اینه، هر کسی یک جور اعتمادش میاد. باید راه اعتمادش رو پیدا کرد که کمکش کنیم، دستش رو بگیریم، هدایتش کنیم. و چون الان که میگم هدایتش کنیم، نمیدونم دستشو بگیریم، ممکنه بگیم ما چی کاره ایم که ما دستشو بگیریم هدایتش کنیم. مسئله این است که ما الان در زمان غیبت امام زمان علیه السلام هستیم و بچه ایم دیگه، بچه ایم. باید این بچه ها بزرگ شد، دستشو بگیریم، یعنی یواش یواش بزرگ بشه تا بتونه امام زمانشون ببینه، بتونه با امام زمانش رابطه برقرار کنه، بیاد کلاسش بالا دیگه، همینجور مرحله به مرحله بیاد بالا. شما بچه رو که میخوای بزرگش کنی چیکار میکنی؟ میشینی براش فلسفه میگی، بهش محبت میکنی، به بچه محبت میکنه، بهت اعتماد میکنه. گاهی بهش پفک میدی، یه پفک میدی، یه شکلات میدی، تموم شد، تموم، هدایت شد. با یه شکلات هدایت، هدایت همیشه اون هدایتی نیست که شما میشی، اون بچه هم هدایت داره دیگه در سطح خودش، تو همون مرحله و همون سطح بچگی خودش اونم هدایت داره. یه پفک بهش میدی هدایت میشه، بعد بهش میگی خب حالا دیدی پفک بهت دادم، حالا اونجا نشین، اینجا بشین. تو نماز جماعت بچه اومده، دو تا بچه کنار هم نشستن، فاصله انداختن، بچه کوچیک ارتباط و اتصال رو قطع کردن، صف اول هم نشستن، یه شکلات بهش میدی، یه دست سرش میکشی، میگه بشین صف عقب، پا میشی میشین صف عقب، تموش. هر کسی مسیر هدایتی خودشو داره دیگه، تو سن خودش، تو مرحله خودش. تو حالا نگید که یه عده هم هستن که اینا انقدر خنگن، انقدر خنگن، انقدر مشکل دارن، انقدر ذهن اینا خرابه که باید 20 سال درس بخونن فلسفه تا بفهمن که مثلا این عالم خدا داره، تا بتونن به یکی، نه دیگه بعد 20 سال هم به هیچ کی دیگه اعتماد نمیتونه بکنه، این اصلا این خودش دیگه یه جرثومه فساد شده که دیگه اصلا باهاش نمیشه صحبت کرد، اصلا این دیگه هیچ کی قبول نداره. راه غلطه دیگه آقا، راه نیست. وقتی راه نیست چی کارش کنیم؟ میگه من سوال دارم، کلی سوال دارم. خب خیلی سوال هست تو عالم، خیلی معما وجود داره، و همه معما ها رو شما باید بعد جوابش بلد باشی که چی آخه؟ به من چه، به شما چه که حالا این هم سوالا جواباش داده بشه نشه که چی؟ من خیلی سوال دارم. خب حالا خیلی سوال داری، الان مریض شدی دکتر نمیرم. آ من دکتر نمیرم. چرا دکتر نمیری؟ خاطر این من انقدر سوال دارم که معماهای زیادی تو این چیزا، جدولا تمام گرفتم، همه این چیزا رو، مجله ها رو پر جدول، نتونستم همه رو حل کنم. عجیبه. خب اینا رو نتونستی حل کنی، وجود دکتر نمیری، مریض شدی. به دکتر چه ربطی؟ به دکتر رفتن چه؟ اصلا این چه ربطی داره؟ اون یه چیز دیگه است، این یه چیز دیگه است. حالا اونا رو اگه تونستی حل بکنی، بعدا یه جایزه، اونم قرعه کشی میکنن تازه، شاید بهت بیافته، شاید هم بهت نیافته با قرعه کش. من که ندیدم تا حالا که جایزه بگیره با حل اونا. بله یه لذتی داره، لذتی، گفتم بازیه دیگه، بازی. آدم حوصله‌اش سر بره بشینه دوره هم دیگه بحثای فلسفی کنه، مثلا حوصله‌اش که سر میره بنشین دوره هم دو بحثای فلسفی کنه، یه خود کل کل کنه، این بگه اون بگه، بعد مثلا شما یه های اصطلاحی بگی که اون حالیش نشه، اون متوجه نبشه، همشین بکوبیش که خیالت راحت شه، دلت خنک شه که پدرشو در آورد. یکی از علما بحث کرده بود توی مجلسی با یه بنده خدایی، بعدن که به این اطرافی ها خوب حالشو گرفتم ها، خوب کیف کرد این حال، مثلا چی جواب بهش دادم، همین این تموش. این راه خدا، این اصلا این نیست که بابا، اینا بازیه، بحث نمیخواد. افالله شک کن فاطر السماوات والارض، اصلا در خدا شکی مگه وجود داره؟ اثبات وجود خدا، اثبات برای هر کسی متناسب با خودش، متناسب با خودش. کسی که باید 20 سال درس بخونه تا بیاد خداش خدا براش اثبات بشه، این مشکلات دیگه داره. اگر کسی اینجوری بود و اومد و خواست مشکلش حل، باید به راه‌های دیگر رو برش پیشنهاد کرد. آقا جون من، شما وسواس فکری داری مثلا، کسی که وسواس فکری داره باید بره مثلا این غذا رو بخوره، اون ورزش رو بکنه، این دارو رو مصرف کنه، این کار رو کنه، اون کار رو کنه، یک راه حلایی داره، اون راه حلا رو بهش پیشنهاد میکنن، مشکلش حل میشه. گیر میدن بعضی اینجوری هم، تا این جدول حل نکنه ول نمیکنه، غذا حاضر شده، سرد شد، بیا ول، این بذار این حالا اینجاشم. و جالب این است که فلسفه اصلا میدونید چجوری درست شده؟ علم فلسفه و تدوین این علم اینجور نبوده که مورد نیاز بشر باشه، همینجور هی حس کنجکاوی 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 رفتن رفتن رو. مگه هرچی حس کنجکاوی که به درد ما میخوره؟ خب خدای متعال این نعمت رو در وجود ما قرار داده که کنجکاو باشیم. با کنجکاوی اون چرا که برامون مفید لازمه بهش برسیم. اما هرچی حس کنجکاوی گفت که دنبال کنجکاوی بخوای بری خیلی به جاهای باریک میرسه، اصلا جاهای بد میرسه حس کنجکاوی. هی میخوام من نه میخوام بدونم که این میخوام بدونم. این مشکل نفسانی داره، مشکل نفسانیشو برطرف کن. چرا هی فلسفه بهش میگی، هی درس بهش میدی؟ فلسفه در اثر گیر دادن ها هی شده علم فلسفه، هی گیر دادن. اینا هم که فیلسوف شدن که دنبال این نرفتن که فیلسوف بشن. نوع اینها وسواس داشتن، وسواس فکری، هی گیر دادن، هی گیر دادن، هی گیر دادن، گیر دادن، هی رفتن دنبالش، رفتن دنبالش. یه وقت دیدن گفتن که مثلا فیلسوف شهیر، این فکر کرده کیو میگم فیلسوف شهیر؟ گفتن آقا خود شما میگیم شما فیلسوف شهیری. من فیلسوف شهیرم. ولی شما فیلسوف شهیر چی شده؟ چه شما انقدر یه چیزایی رو رفتی پی دنبالش، یه مسائل رو یاد گرفتی، یه راهی که هیچ کی اینا راه رو نرفته بلد نیست، شما شدی فیلسوف. نوع اینا مشکلات ذهنی داشتن که همینجوری هی دنبال این ذهن هر جا رفته اینام رفتن. بعد یه وقت چشم باز میکنن میبینن اوه، بعد وقت مینویسن میگن که توبه کردن، توبه کرد. ملا صدرا توبه نامه داره، ملا صدرا توبه نامه داره، اونایشون که گفتم کمم هستن توبه نامه داره. من میگم توبه نامه داری؟ خب این بله، حالا این علم بگیم که حالا بالاخره یه کاری شده دیگه، یه زحمتی کشیده شده، یه علمی درست شده، این علمو بریز دور، نذار کسی بخونه، اصلا نذار کسی تو این راه بره، راه عوضیه، راه داره اشتباه میره. اگر یه کسی اومد به شما گفتش که من تو نماز شک میکنم، وسواس داره ها، خوب دقت کنید، وسواسی اومد پیش شما هی میگه من اینجاش شک کردم چیکار کنم، شما هی جواب بدی، جواب علمی صحیح درست منطقی نمیدونم فقهی، وسواسم حل میشه؟ نمیشه دیگه. سوالش تموم میشه؟ تموم نمیشه. سوال که سوال وسواسی تا حالا شده تموم بشه؟ شما یک دونه وسواسی معرفی کنید که شما سوالاتش تموم شده باشه. گاهی این وسواسی ها زنگ میزنن و مسئله شرعی میکنن از ما بپرسن. اگر رو بدیم بهشون دقیقه به دقیقه، یعنی گوشی رو زمین نگذاشته دوباره زنگ میزنه، زمین نگذاشته دوباره زنگ میزنه، وسواس داره، خودش هم متوجه نمیشه که وسواس داره، نمیتونه اعتماد کنه، اعتماد معقول صحیح عقلاییش نمیاد، ذهنش خرابه، هی سوال، هی زنگ، هی تماس، هی میپرسه، هی میپرسه، تا دیگه بر نمیداری گوش رو، یا یه چیزی میگی بالاخره تا راه حل رو بهش ارائه نکنه مشکل، تا متوجه نشه که بابا مشکل من مسئله شرعی ندونستن نیست، مشکل من این نیست که مشکل اعتقادی دارم، مشکل من فلسفه ندونستن نیست، من مشکلم چیز دیگه است، جای دیگه است، کار دیگه، با راه دیگه رو برم. و تا راه حل اصلی رو بهش ارائه نکنی مشکلش حل نمیشه. پس هر کسی مسیر هدایتش متناسب با خودشه. انبیا داریم که در قرآن که با هر قومی به لسان قومه سخن می گفتند، به لسان قومه. کلم الناس علی قدر عقولهم، بله یه عده هستند مثل شماها که باید یه سبک دیگه ای صحبت کرد تا شما بپذیری، اعتماد کنی. یه عده دیگه هستند مثل مثلا فرض بکنید افراد عادی تر که اونا با یه منبرهای مثلا نمیدونم معمولی و فلان اینا حل میشه مسئله. یه خورده تفاوت های اینجوری داره، اما نه دیگه اینقدر که دیگه بگیم 10 سال 20 سال مسیرهای طولانی چی کجا کرد. بله، شناختن حجاب ها بحث امشب بود که ما این حجاب ها رو اول بشناسیم بفهمیم. اونی که از همه خیلی مهمتره این است که ما بتونیم به کسی، به راهی، به مسیری، به شخصی اعتماد بکنیم. تا بیمار به پزشکش اعتماد نکنه و حرف پزشکو قبول نکنه نمیتونه درمان بشه، درمان شدنی نیست و این بیمار باقی میمونه. امام حسین علیه السلام فلسفه درس داد که ما بهش اعتماد داریم و اعتقاد داریم. برهان اقامه کرد، استدلال کرد. جان خودشو داد، هر چی داشت و نداشت داد. این همه هدایت شدن و این همه هدایت خواهند شد الی یوم القیامه. خیلی راهو داریم اشتباه میریم و خیلی راه اشتباه رفتند علمای ما. به جای اینکه میرفتن این همه درس بخونن، میامدن یک ذره جانفشانی میکردن. اگر یک نفر اینجا بلنشه بگه که اینجا همین الان مثلا در معرض خطره، پاشید همه برید بیرون، ببینه کسی گوش نمیکنه، اعتماد نمیکنه، با دند مثلا یه بند انگشتشو بکنه، بگونه تو دهنش با دندونش یه بند انگشتشو بکنه، بگه ببین من اینو کندم برای اینکه جان شماها رو نجات بدم، اینجا خطرناکه، پاشید برید بیرون. همه باور میکنی یه بند انگشتشو. اون صحنه ای که امام حسین علیه السلام درست کرد و برپا کرد، مگه میشه حق نباشه؟ مگه میشه درست نباشه؟ چی کار کرد؟ مگه میتونی اعتماد نکنی؟ چجوری میخوای اعتماد نکنی؟ چجوری میخوای باور نکنی؟ تموم شد. برهان، اینا خودشون برهانن. اقامه برهان کنیم، استدلال کنیم، نمیتونم فلسفه بچینیم، حرفا نمیخواد. تک تک شهدای کربلا برهان، تک تکشون برهان، لحظه به لحظه روز عاشورا برهانه، لحظه به لحظهش. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.
السلام علیک یا ابا على الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت فبقي الليل والنهار لا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين على أولاد الحسين على أصحاب الحسين من اون سیفه در خون خضاب را دیدم من آن صحیفه در خون خضاب را دیدم به قتلگه تن عریان باب را دیدم مثل چند روز گذشته ایام شهادت آقا زین العابدین یادگار کربلا بوده همون آقایی که با چشم خودش دید سر باباش بالای نیزه همون آقایی که همراه اسرا اسارت ناموس پیغمبر رو دیده همون آقایی که سر بریده شدن بابای غریبش رو دیده یا امام سجاد من آن صحیفه در خون خضاب را دیدم به قتلگه تن عریان باب را دیدم منی کر تن بیتاب را توان بودم ز سوز آتش تب التهاب را دیدم حسین 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 منی که آب بود مهر مادرم زهرا نوای الاتش و شط آب را دیدم به دشت ماریه در روز گرم عاشورا درید تارو که ختمی معاب را دیدم حسین شکوه بوسه زیر گلو کبابم کرد شکوه بوسه زیر گلو کبابم کرد وفای عمه و تأیید باب را دیدم سوال کردن از امام سجاد آقا جان کجای این سفر بیشتر از همه به شما سر گذشت هیچ میریخ صدا میزد اشام 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 چه کردم تو شهر شام یا ابا عبدالله مثل چند روز دیگه وقتی اون سران وارد شهر شام میکنن وقتی وارد مجلس اون ملعون میکنن یه سر ریزمال بزده به امام سجاده یه سر ریزمال بزده به بازوی عمه ساداته یه صحنه ای دید امام سجاد تو مجلس صدا زد ای کاش از مادر متولد نمی شدم یا صاحب از زمان سادان امجیگه وارد شدن دیدن نامرد حرامزاده رو تخت نشسته سر بریده یبی عبدالله داخل تشت مقابلشه جام شراب به دست گرفته یا صاحب از زمان یه مقدار میخوره تمونده جو داخل او تجدیکه سر ابی عبدالله داخلشه با این که کربلا بودم این همه درد کشیدم سیاه تر از شام بلا تو زندگیم ندیدم این زن که دستش بسته و رو محملا رمیده این زن که قد خمیده و موهاش همه سپیده این عمه ما زینب جون منو خریده این عمه ما زینب جون منو خریده شکر خدا را که در پناه حسینی عالم از این خوبتر پناه ندارد صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله سار رو همه گذشتگان پدر مادرها شهدا امام راهب مخصوصا شهدای کربلا نثار روح آقا و مولام ابا عبدالله حسین صلوات بلند بفرستید.